19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتار اقتصادی روز، بررسی هفتگی رویدادهای ایران را همچنین خواهیم دید که برای اولین بار ایتالیایی ها تنها گوشتی را میخرند که شناسنامه داشته باشد، شناسنامه‌ای با مشخصات کامل آن گوشت. اما پیش از آن بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
در حالی که گزارش‌ها از خاتمه مذاکرات جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان با نخست وزیر چین در پکن درباره چگونگی رویارویی با تنش جاری بین هند و پاکستان حکایت دارد، در مرز مشترک هند و پاکستان در کشمیر درگیری‌های پراکنده و قربانی شدن سربازان دو کشور همچنان ادامه یافته است. ارتش هند اعلام کرد در اثر انفجار یک نارنجک که توسط گروه‌های اسلامی مسلح وابسته به پاکستان در کشمیر صورت گرفت، دو سرباز هند کشته و هفت تن دیگر مجروح شدند. همزمان در اثر برخورد یک کامیون نظامی پاکستان به مین در نزدیکی نوار مرزی هند، 10 سرباز پاکستان جان باختند. تبادل آتش پراکنده بین دو طرف و پرتاب نارنجک به پاسگاه‌های مرزی و تجمع نیروهای دو طرف جریان داشته و قربانی‌های بیشتری می‌گیرد. از سوی دیگر، در حالی که گزارش‌های مبنی بر احتمال دیدار جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان با اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در پایتخت نپال در دست است، نخست وزیر هند هر گونه دیدار مستقیم با رئیس جمهوری پاکستان را رد کرده و گفته است پاکستان نمی‌تواند مخالف تروریسم در افغانستان باشد و همزمان تروریسم در کشمیر را گسترش دهد. تنش موجود بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان از حدود دو هفته پیش و حمله مسلحانه به پارلمان هند آغاز شد. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر این که به دو گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر یاری داده است تا به پارلمان هند حمله کنند رد می‌کند. چین از هند و پاکستان خواسته است به آرایش نیروی نظامی در مرزهای مشترک خاتمه دهند. امروز در آستانه دیدار ژنرال مشرف با رهبران چین در پکن، وزیران خارجه آمریکا و چین درباره بحران هند و پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. چین از متحدان اصلی پاکستان است. ملا عمر رهبر طالبان احتمالاً در دو روز آینده به دولت موقت افغانستان تحویل داده خواهد شد. نصرت الله مسئول سازمان اطلاعات دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با رهبران قبایل پشتون که به ملا عمر پناه دادهاند جریان دارد و به مراحل پایانی نزدیک است. هیئت مذاکره کننده دولت موقت افغانستان با رهبران قبایل پشتون در جنوب افغانستان را شیر محمد فرماندار ایالت هلمند به عهده دارد. در گزارش‌های متناقض مخابره شده در این پیوند، از قول حاجی پیر محمد مشاور نظامی فرماندار ایالت هلمند گفته شده است که فرماندار هلمند نمی‌داند ملا عمر کجاست و هنوز قادر نشده است او را پیدا کند. از سوی دیگر منابع خبری در قندهار می‌گویند سران قبایل پشتون که به ملا عمر و عده‌ای از طرفداران او پناه داده‌اند، منتظر پاسخ مثبت دولت موقت افغانستان به درخواست‌هاشان جهت تسلیم کردن ملا عمر هستند. از جزئیات این درخواست‌ها و مذاکرات یاد شده گزارشی در دست نیست. دولت موقت افغانستان 320 تن از افراد طالبان را آزاد کرد. مسئولان وزارت امنیت افغانستان آزادی این افراد را بخشی از برنامه آزادی اسرای طالبان خواندند و آن را اقدامی در جهت آشتی ملی اعلام کردند. این زندانیان روز گذشته به کابل برده شدند و تا دیروز و امروز به سران قبایل و ریش سفیدان مناطق گوناگونی که این اسرا به آن مناطق و قبایل بستگی دارند تحویل داده شدند. دیروز سران قبایل و ریش سفیدان برخی از مناطق افغانستان جهت اعلام همبستگی با دولت موقت افغانستان راهی کابل شدند. در پنجمین روز پی در پی جنگ در چچنستان در شمال قفقاز ادامه یافت. گفته می شود که تا یه 5 روز گذشته بیش از 100 تن از شورشیان مسلح چچن و نیز نیروهای محلی روسیه در درگیری ها کشته شدند. این درگیری ها امروز در منطقه جنوب شرقی گروزنی پایتخت چچنستان متمرکز بوده است. شورشیان چچن قصد تسخیر این منطقه را داشتند. در غرب چچنستان نیز درگیری های شدید بین نیروهای روسیه با شورشیان امروز نیز ادامه یافت. در شمار کشته شدگان یک فرمانده عرب نیروهای شورشی چچن به نام عبدالحمید محمد نیز بوده است. پیش از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، روسیه بارها گزارش‌هایی از حضور افراد طالبان و نیز گروه‌های منسوب به تروریسم عرب در شمال قفقاز منتشر کرده بود. نیروهای مسلح چچن خواستار جدایی از کنترل دولت روسیه و بیشتر تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقاز هستند. در سیدنی اعلام شد چشماندازی برای مهار آتش چند هفته‌ای در این شهر و سواحل شرقی استرالیا وجود ندارد. آتشی که سه هفته پیش از مناطق شمالی و جنوبی سیدنی و از بوته‌زارهای حومه این شهر آغاز شد، به نقاط دیگر سواحل شرقی استرالیا سرایت کرده و با سوختن صدها خانه هزاران نفر را آواره کرده است. امروز پلیس استرالیا اعلام کرد 21 نفر را که بیشتر نوجوان هستند، به اتهام آتش افروزی عمدی بازداشت کرده است. پلیس معتقد است که این افراد به مناسبت فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی اقدام به آتش افروزی در بوته‌زارهای حومه سیدنی کردند و بعد آن آتش به طور گسترده و غیر قابل کنترل تا نقاط دیگر سرایت کرده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز خودداری کشورش را از پذیرش پول واحد اروپا یورو یک حماقت خواند. او گفت یورو یک واقعیت است و آنان که نخواهند این واقعیت را ببینند خیلی احمقند. بریتانیا علارغم خواست رهبری حزب نیو لیبر، حزب کارگر حاکم بر این کشور، از پیوستن به یورو خودداری کرده است. پیش بینی می شود که تا یک سال آینده این موضوع در بریتانیا به همه پرسی گذاشته شود. به خلاصه خبرهای درباره یورو، پول واحد اروپا، باز هم توجه فرمایید. یک روز پس از به گردش افتادن رسمی این پول در مراکز مالی و فروشگاه‌های کشورهای اروپا، ارزش یورو در برابر دلار 0.4% و امروز تا 0.6% سقوط کرد. آخرین خبرها تا این لحظه حاکی است که هر 1000 یورو 901 دلار معامله شده، در حالی که روز گذشته 906 دلار معامله شده بود. با این وجود مسئولان بانک اروپایی به ویژه ویم دویزنبرگ رئیس این بانک گردش یورو طی 3 روز گذشته در اروپا را موفقیت‌آمیز خواندند و چشم‌انداز روشنی برای آن تصویر کردند. در مسکو اعلام شد که در بسیاری از بانک‌ها و مراکز مالی پایتخت روسیه امروز یورو قابل دسترسی نبود. کارشناسان اقتصادی روسیه می‌گویند انتظار نمی‌رود روسیه تا یک ماه آینده از یورو در بازارهای بورس این کشور استفاده کند. در مسکو عمدتاً معاملات کلان مالی و کالایی با دلار انجام می‌شود. روز گذشته کارکرد کلیه دستگاه‌های خودکار تحویل اسکناس در اتریش مختل شد و یورو نتوانست در این دستگاه‌ها در سراسر این کشور به کار افتد. در این حال کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد با توجه به اینکه انتظار اختلالات بسیار در سیستم پولی اروپا می‌رفته است، بنابر آنچه روز گذشته و امروز مشاهده شده، برخورد جامعه اروپا و مراکز مالی 12 کشور اروپایی با چگونگی گردش اسکناس و سکه یورو بسیار مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است. و خبری دیگر، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در افغانستان بازداشت شد. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه ترین خبرها را می شنید از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا بررسی هفتگی رویدادهای ایرانی، 7 روز هفته در ایران.
در آغاز سال نو مسیحی، با آنکه در تهران نیروی انتظامی در اقدامی نمادین صدها بطری مشروب الکلی را توقیف کرد و در فاضلاب‌ها خالی نمود و فروشندگان آنها را به زندان فرستاد، با این حال امسال نسبت به سال گذشته برگزار کنندگان مراسم سال نو مسیحی از آزادی بیشتری برخوردار بودند. در حقیقت گزارش هایی که از چند شهر کشور منتشر شد نشان میداد که نیروی انتظامی بیش از آن مشغول مبارزه با برخی از مفاسد جدی است که بتواند فرصت پرداختن به حجاب زنان و مهمانی ها و پارتی های شبانه را بیابد. دستگیری چند باند فحشا در قم و چند شهر دیگر نظیر بندر انزلی از جمله آنها بود. دستگیر شدگان در قم در ملأ عام شلاق خوردند و در بندر انزلی تحویل زندان شدند. در چنین شرایطی انتشار یک خبر از استان خراسان نیز غافلگیر کننده بود. روز سه‌شنبه مدیر کل اجتماعی اطلاع رسانی قوه قضاییه این استان از گسترش فساد در میان نوجوانان خبر داد و نتایج یک طرح پژوهشی را در یکی از محلات محروم مشهد اعلام کرد. بر اساس نتایج این تر، خرید و فروش مواد مخدر در مدارس این محله افزایش یافته است. اکثر والدین به مواد مخدر معتادند و 85% دانش آموزان ضعف غذایی دارند. این بررسی میگوید که برخی از دانش آموزان این منطقه محروم به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی دست به خودفروشی میزنند. انتشار نتایج یک آمارگیری از تیراژ مطبوعات در تهران این هفته کارشناسان را نگران کرد. بر اساس این آمار، تیراژ مطبوعات به ویژه روزنامه‌ها نسبت به دو سال گذشته در تهران با کاهش قابل ملاحظه‌ای، یعنی بین 25% تا 30% روبرو شده است. همین آمار حاکی است روزنامه همشهری که کمتر به مباحث سیاسی می‌پردازد، همچنان بالاترین تیراژ را دارد و بعد از آن روزنامه جامعه جمع قرار دارد که فعلاً به سیاست توجهی ندارد. جا دارد گفته شود که تا چند ماه پیش مکان دوم تیراژ روزنامه‌ها در اختیار روزنامه دولتی ایران بود که ظاهراً به علت غلطیدن در موضع جناحی در بسیاری از مناطق تهران از نظر تیراژ جای خود را به جامعه جمع داده است. این آمارگیری تیراژ همشهری را حدود 400,000 نسخه، جام جم را تا 250,000 نسخه و ایران را تا 180,000 نسخه برآورد کرده است که بعد از آنها نوروز با حدود 100,000 شماره قرار دارد و بقیه تیراژی بین 20,000 تا 70,000 نسخه دارند. جالب ترین بخش این آمار تیراژ 40,000 نسخه کیهان و 90,000 نسخه اطلاعات به عنوان دو روزنامه عصر ایران است که ناگفته پیداست علت پایین بودن تیراژ کیهان موضع رادیکال این نشریه است. با بالا گرفتن اختلاف قوای مقننه و قضاییه بر سر به زندان رفتن نماینده همدان، در اواسط هفته به نظر رسید پاره پادرمیانی ها در حال به ثمر رسیدن است و دو قوه به تفاهمی ضمنی دست یافتند. به خصوص وقتی آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفت که هر دو قوه باید افراد تفرقه افکن را از خود برانند، شایع شد که قرار است تغییراتی در دادگستری استان تهران، یعنی یک سوی مهم اختلافات، ایجاد شود و به زودی اختلاف ها به ظاهر فروکش خواهند کرد. ولی بار دیگر مطالب و تیتر اول کیهان روزنامه عصر تهران درباره درگیر بودن 60 تن از نمایندگان در فساد مالی جنگ را مغلوبه کرد، به گونه ای که جلسه مجلس روز چهارشنبه متشنج شد. اکثر نمایندگان مجلس این گزارش کیهان را به قوه قضاییه نسبت دادند و گفتند وقتی در این باره نام شهرام جزایری مطرح می شود که او نیز توسط دادگاه توقیف شده است، پس چنین اطلاعاتی می بایست از همان ناحیه در اختیار روزنامه کیهان قرار گرفته باشد. آنان بر این اساس از توطئه‌ای علیه قوه مقننه خبر دادند، امری که در سخنان بهزاد نبوی و شکوری راد به خوبی نمایان بود. به عقیده بسیاری از ناظران، هدف از این توطئه خارج کردن تعدادی از نمایندگان جناح اصلاح طلب از صحنه مبارزات انتخاباتی آینده است. در هر حال، به عقیده همان ناظران، وضع کنونی پدید آورنده دشوارترین بخش رویارویی دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب است. به خصوص که ورود روزنامه کیهان به صحنه همیشه مقدمه یک درگیری تند و آتشین بوده است. این بار روزنامه کیهان با تیتر بزرگ صفحه اول یک خبر مشروح و یادداشتی از حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه به صحنه آمد و به گونه ای رفتار کرد که به نظر می رسید مطالب دو روز اخیر مقدمه انتشار مطالب تندتری در روزهای آینده خواهد بود. به گفته یک منبع آگاه، شهرام جزایری در بازجویی‌های خود از چند نماینده مجلس نام برده است و همین امر در آینده دفاع از اتهامات را برای نمایندگان مشکل خواهد کرد. درست به همین دلیل بهزاد نبوی در سخنان خود از این ماجرا به عنوان یک سناریو نام برد و آن را سناریوی برلین دو نامید. توطئه، سناریو یا هر نام دیگری که بر آن نهاده شود، در حالی شماری از نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران اقتصادی تراز اول کشور و در مجموع بلندپایگان جنبش اصلاح طلبی را هدف اتهام قرار داده است که روزنامه‌های این گروه نیز با اتهامات سنگین و پرونده‌های قطور قدرت مقابله با حریف را از دست داده‌اند. روزنامه نوروز که به طور سنتی بزرگترین مدافع این جناح به شمار می رفت، آنچنان درگیر دفاع از موجودیت خود در دادگاه است که تنها می تواند با دست بسته به میدان بیاید و مطبوعات دیگر نیز با پرونده هایی که دارند هر روز که قوه قضاییه یا دادگستری استان تهران بخواهد باید به دادگاه بروند. به این ترتیب در هفته آینده باید منتظر درگیری های بیشتر دو جناح بود که در جریان آن شاید ماجرای زندانی بودن لقمانیان نماینده همدان به فراموشی سپرده شود.
به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، هیئت دولت ایران در نشست چهارشنبه شب خود که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری برگزار شد، تمامی جناح‌ها و نیروهای فعال کشور را به حفظ آرامش برای پیشبرد توسعه ایران فراخواند. رابطه میان توسعه و آرامش در فضای کنونی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
سخنان دیشب عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت هشداری است تلویحی درباره اوجگیری تنش سیاسی در ایران و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور. به گفته او، هیئت دولت جمهوری اسلامی در نشست دیشب خود که به ریاست محمد خاتمی برگزار شد، تأکید کرد در شرایط کنونی برای پیشبرد توسعه کشور مطابق برنامه وعده داده شده رئیس جمهوری به مردم، جامعه نیازمند آرامش است. این جمله بدیهی رسمی را میتوان به زبان عادی چنین ترجمه کرد: تنش‌های سیاسی در کشور بالا گرفته و در این شرایط انتظار نداشته باشید رئیس جمهوری بتواند وعده‌های خود را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی به ویژه اشتغال آن گونه که باید و شاید به انجام برساند. اوجگیری دوباره تنش‌های سیاسی در ایران بدون تردید دشواری‌های اقتصادی کشور را شدت می‌بخشد. رونق 2.5 سال گذشته بازار نفت حساب‌های خارجی کشور را بهبود بخشید و راه را بر فروریزی باز هم بیشتر ریال در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی بست. اما در صحنه داخلی به رغم نرخ رشد رسمی 5.9% چرخ فعالیت اقتصادی کماکان از حرکت باز مانده و تنش در بازار کار همچنان رو به اوجگیری است. کشمکش‌های کنونی سیاسی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی طبعاً رکود را از آنچه هست بدتر می کند و به ویژه سطح‌های موجود در راه آغاز واقعی فرایند اصلاحات را افزایش می داد. در اینکه بخش وسیعی از جریان‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی به ضرورت پرهیز ناپذیر اصلاحات ساختاری باور دارند تردیدی نیست و این باور در رأس هرم دستگاه اجرایی نیز کاملا آشکار است. کوچک کردن دولت برای چابک کردن آن، خصوصی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، بازسازی بازرگانی خارجی، خروج از بنبست یارانه های همگانی، ساماندهی نظام پولی، جلب سرمایه های خارجی و غیره، هم در دولت و هم در دستگاه مقننه هواداران فراوان دارد. با این حال پیشروی به سوی این هدفها حتی با آهنگ لاک پشتی با سطح‌های حقوقی و نهادی و سیاسی روبروست و انرژی‌های فراوان بی حاصل برباد می‌رود. از این دیدگاه می‌توان گفت که سرنوشت اصلاحات اقتصادی در ایران به فرجام تنش‌های سیاسی کنونی آن بستگی دارد. در کوتاه مدت ملموس‌ترین پیامد اقتصادی این تنش‌ها افزایش فرار مغزها و سرمایه‌ها و بالا رفتن باز هم بیشتر درجه خطرپذیری ایران در جدول سرمایه‌گذاران خارجی است.
ایران از سال 9 میلادی 10% از تولیدات نفتی خود کاسته است. حجت الله غنیمی فرد معاون وزارت نفت ایران به شبکه خبر در تهران گفته است که تولید ایران دست کم برای 6 ماه اول سال 9 میلادی 3,186,000 بشکه در روز خواهد بود. با این تصمیم ایران و دیگر اعضای اوپک و با همراهی کشورهای غیر اوپکی صادرکننده نفت، بهای این ماده خام امروز بالا رفت و با یک جهش از مرز بشکه 21 دلار گذشت. مانی کسروی گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد که نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی روسیه را به بازبینی سیاست‌های نفتیش واداشته است.
روزنامه کاسپیان متعلق به وزارت نفت روسیه در شماره امروز خود در مقاله‌ای تحت عنوان عدم کارایی و لزوم بازشناسی برخی از اصول اقتصادی به بحث و بررسی استفاده مفید و کارآمد از سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای نفتخیز از جمله ایران می‌پردازد. این روزنامه می‌نویسد: با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت خام طی چند دهه گذشته، وضعیت منابع ارزی کشورهای عضو اوپک همواره در نوسان بوده است و امید به توانمندی‌های پایدار و استوار در مبانی اصلاحات ساختاری را کمتر میسر ساخته است. از این رو نوسانات قیمت نفت خام وضعیت اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت خام عضو اوپک و بعضاً غیر عضو اوپک را در شرایط بسیار آسیب پذیر و نامطلوبی قرار داده است. در رابطه با ساختار مدیریت اقتصادی، علارغم اصلاح پذیری تا کنون تحولات عمده‌ای صورت نگرفته است. در این رابطه روزنامه کاسپیان به ایران اشاره می کند که بیش از 80% اقتصاد آن در اختیار بخش دولتی است که اثرات عمیق در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه به جای گذاشته است. در تمامی بخش‌های عمده منابع ارز از جمله فروش نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی، صادرات غیر نفتی، صنایع و خدمات مهندسی و کالا تحت یک ساختار دولتی، نیمه دولتی و انحصاری قرار دارند. با نگاهی به گذشته روشن می شود که بخش خصوصی در قبل از انقلاب ایران به طور تنگاتنگ با مدیریت‌های دولتی قرار داشته است و اساساً حکومت‌های تمرکزگرا تحت هیچ شرایطی در جهت انتقال قدرت اقتصادی به بخش خصوصی مستقل از دولت عمل نکردند. سیستم‌های برنامه‌ریزی متمرکز به جای رفع کمبود و نواقص سیستم‌های موجود، خود به خود به نواقص و شرایط حادتری منجر شدند و به جای حذف ریخت و پاش‌های زائد، هزینه‌های بیشتری را در سطحی بی سابقه تحمیل کردند. اطلاف منابع کشورهای تولید کننده نفت خام و گاز طبیعی در شرایط کنونی بیشتر همراه با تأمین امنیت مصرف کشورهای صنعتی بوده است تا استفاده مفید و کارآمد از سرمایه گذاری ها. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای غیر عضو اوپک در سال 2002 به شدت تولید خود را افزایش خواهند داد. این در حالی است که بنا به ادعای آژانس مذکور، زمینه برای ترغیب کشورهای تولید کننده نفت خام اوپک به منظور حفظ سهم تولید این سازمان و سهم بازار بیش از پیش به وجود آمد. اوپک همواره تحت چنین شرایطی حتی با کاهش قیمتها به منظور حفظ سهم بازار اظهار تمایل نشان داده است. بنابراین میتوان گفت بخش اعظم سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز در کشورهای عضو اوپک به تأمین نیاز کشورهای صنعتی منتهی شده است. در پایان این مقاله چنین نتیجه گیری می شود که با توجه به تعدیل ساختار اقتصادی و منطقی کردن آن، برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشورهای عضو اوپک باید به دور از تکروی ها و خودخواهی ها و با توسل به عقل جمعی و دیدگاه های پسندیده کارشناسی تدوین و اجرا شود تا برای ورود به هزاره سوم نسبت به کشورهای در حال توسعه آسیب پذیر کمتری داشته باشند. مانی کسروی، مسکو.
ایتالیایی ها 3 روزی است که وقتی گوشت گاو میخرند، گوشتی میخرند که شناسنامه داشته باشد. شناسنامه ای با مشخصات کامل آن گوشت. ایتالیایی ها دیگر حاضر نیستند زیر بار خرید گوشتی بروند که شناسنامه ندارند. ظاهرا گوشت بی شناسنامه زیر دندان ایتالیایی ها مزه نمی کند. احمد رفعت در روم شناسنامه استک را چک کرده است.
با آغاز سال 2002 میلادی در ایتالیا گاوها نیز صاحب شناسنامه شدند. از اول ژانویه هر قطعه گوشت گاوی که در قصابی های ایتالیا به فروش برسد همراه ورقه‌ای که در آن اصل و نسب گاو نوشته شده است به مشتریان تحویل داده می شود. همراه هر کیلو ماهیچه، استیک یا گوشت چرخ کرده، قصاب موظف است مشتری را نه تنها در جریان محل تولد، محل رشد و محل ذبح گاوی که گوشتش را می فروشد بگذارد، بلکه باید در این ورقه اطلاعاتی در مورد تغذیه حیوان نیز در اختیار خریدار بگذارد. در پیامد شیوع جنون گاوی در اروپا در ماه ژوئیه سال 2000 میلادی وزرای کشاورزی کشورهای اتحادیه اروپا لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در آن از کشورهای عضو خواسته می شود که این اطلاعات را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ایتالیا اولین کشور عضو اتحادیه است که قصابان خود را مجبور ساخته است که در رسید فروش گوشت این اطلاعات را به صورت بسیار واضح و قابل فهم برای شهروندان در اختیار آنها بگذارند. یکی از طنزنویسان معروف ایتالیا در این زمینه می نویسد: پس از آشنایی با سوابق و اصل و نسب گاو مرحوم، خوردن بخشی از رانه مشکل تر است. این گونه اطلاعات مصرف کننده را به نوعی دغدغه دچار می کنند و این احساس را در او به وجود می آورند که گویا برای نهار دوستی قدیمی که از تمام زندگی او با خبر است را کباب کرده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
ساعت دوم برنامه ما در اینجا رو به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی گلناز اسفندیاری و همچنان با سردبیری ایرج گلگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، همچنین شهرام تهرانی در پکن، جمشید چالنگی در قاهره، ژان خاکساد و فریدون خاوند در پاریس، احمد رعفت در روم، فریدی رهبر در جهان عرب، شیرین فامیلی در برلین، مانی کسروی در مسکو، همایون مجد در واشنگتن و دیگر همکارانم. تا این ساعت شب و روز تعطیل خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
درون سینه سنگ خارا دلی داری که اون دل یار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من که شکل قلب بی آزار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من بسیار من من از تو می نویسم قلم یار تو هست و یار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من نیست. عشق